بچو گرگی بال سک به تو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرگی با آرد جو.
دقیقاً الان ساعت به وقت تهران 10 شب هست و شما دارید اقتصاد حوالی فرهنگ رو میشنوید. همراه ما باشید، بریم سراغ تازه ترین خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر.
در ششمین دوره کتابگردی وعده داده شد کتاب فروشای تهران صاحب تابلو مشترک می شود. ششمین دوره کتابگردی با حضور احمد مصر جامعی عضو شورای شهر تهران، نکنام حسینی پور دبیر هفته کتاب، محمد رضا جوادی یگانه معاون فرهنگ داشته به شهرداری تهران و خلاصه جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، روز پنجشنبه 30 آبان با حضور افراد یاد شده در دفتر نشر معارف آغاز شده. 27 دوره ی هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار حال خوش خواندن از تاریخ 23 آبان ماه در سراسر کشور آغاز شده و تا 30 آبان ماه هم ادامه داشت که اخبارش رو در بیلبوردهای شهر هم دیدیم. از تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی بهتون بگم که در میان فیلم های سینمایی جدید تنها یک کمدی از رونق بهتری در فروش برخوردار بود و باقی از حالا فروش حال چندان خوبی نداشتن. فیلم سینمای مطرب در 16 روز تونسته نزدیک به 10 میلیارد فروش داشته باشه که من فکر میکنم تا الان که شنبه 2 آذر بیشتر از اینها هم فروش داشته. فیلم نوجوان پسند منطقه پرواز ممنوع که گفتگو کردیم در اقتصاد حوالی فرهنگ با کارگردان محترمشون نزدیک به 610 میلیون تومان فروش داشته. خانه پدری که حالا از اکران هم افتاد اما توی 2 هفته 1 میلیارد و 200 میلیون. اما یه خبر خوش بدم، حتی به شما که این روزها از چهارراه ولیعصر رو تئاتر شهر رو ایستگاه مترو تئاتر شهر قرار رد بشین، در جریان این خبر قرار بگیرین که اجرای خیابانی در طول 4 روز در محوطه مجموعه تئاتر شهر 4 گروه نمایشی با 16 اجرا از 2 تا 5 آذر ما در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندانن. یعنی نه بلیتی قرار بدین، فقط کافیه از 2 تا یعنی از امروز تا 5 آذر ما، میشه چند شنبه، 3 شنبه یا 4 شنبه اگه اشتباه نکنم، خلاصه هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر این نمایش ها اجرا میشه. خب از دست ندین اگر حوالی 4 ولیعصر رو تئاتر شهری. از موسیقی جشنواره موسیقی نوای خرم بهتون بگم که دور اول مرحله رقابتی ششمین جشنواره موسیقی نوای خرم روزهای پنجشنبه 30 آبان ماه و جمعه 1 آذر ماه در حضور جناب محمد اللهیاری فومنی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری نور تهران برگزار شد که توی اولین روز از برگزاری این رویداد بیش از 60 هنرمند در بخش تکنوازی و بیش از 50 هنرمند در بخش 2 و 3 نوازی آثار خودشون در معرض رقابت یادآوران گذاشتن. موضوعی که حالا خیلی تو چشم بوده و تو این نشست در موردش صحبت کردن، تیترش از این قرار قدردانی از اولین حضور یک مدیر دولتی در مرحله رقابتی یک رویداد خصوصی. یکی از نکات قابل توجه برگزاری اجراهای روز اول جشنواره حضور محمد اللهیاری فومنی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی نور بوده که بردیا صدر نوری مدیر ششمین جشنواره موسیقی نوا ایشون گفتن در سالهای گذشته مسئولان توی اختتامیه جشنواره حضور پیدا میکرد اما این اولین باره که یه مدیر دولتی تو بخش رقابتی جشنواره حضور پیدا میکنه. از این جهت حضور مدیر کل دفتر موسیقی برای ما جای خوشحالی بسیاری داره. چقدر به نظر من اتفاق چشمگیری بوده که اینقدر در واقع مدیر ششمین جشنواره خوشحال بوده. حالا استاد ولیان گفتگو میکنه، دلیلش رو میپرسن پس قبل از اینا داشتن چیکار میکردن مدیرای دولتی. ناصر ایزدی دبیر ششمین جشنواره نوایی خرم ایشون با بیان اینکه تو این دوره شاهد رشد چشمگیری بین شرکت کننده ها بودن گفتن که ما تیم کوچیکی داریم که چندان از مزایای دولتی بهره نمیبره، این در حالیه که با توجه به افزایش شرکت کنندگان در این دوره و کمبود مکانی که برای اجرای اونها وجود داشته، ما مجبور شدیم سالن‌های دیگری رو برای اجرای آثار معرفی کنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا این خبر رو همون باید کردید، حالا اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره نوای خرم که ششمین دورش هست و در حال برگزاری هست رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه خواهیم داد با یکی از عزیزانی که در این حوزه بسیار بسیار زحمت میکشن، دبیر محترم جشنواره. منتها بچه ها میخوان الان یکی از آثار استاد زنده‌یاد همایون خرم رو پخش کنن با عنوان رسوای زمان، بخشش رو بشنویم بعد کنار شما خواهیم بود. این هم یکی از قطعات
ماندگار جناب خرم،
رسوای زمانه، که تقدیم شنوندگان عزیز کردیم به بهانه برگزاری جشنواره نوای خرم. آقای ولیان عزیز، جشنواره نوای خرم از سال 1393 با 78 شرکت کننده شروع شد.
بله.
بعد کم کم شرکت کننده از سراسر کشور، 94 شد 680 تا، 95 شد 1040 تا، 96 شد 1150 تا، 97 شد 1524 تا و 98 2500 شرکت کننده از 30 استان کشورمون در این جشنواره حضور پیدا کردن و کودکان و نوجوانان زیر 18 سال رو هم در بر میگیره. کسانی که علاقمند هستن و دوست دارن، والا عاشق موسیقی ایرانی هستن، حالا بیشتر توضیحات رو میسپاریم به جناب آقای ناصر ایزدی، دبیر اجرایی جشنواره نوای خرم که سال هاست تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. آقای ایزدی خودشون رهبر ارکستر ملی مهر هستن، همچنین آهنگساز و نوازنده. سلام میکنیم خدمت شما جناب آقای ناصر ایزدی، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. آقای ولیام بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم شما، خدمت شما جناب آقای ولیان و سرکار خانم تقی مولا. بسیار خوشحالم که میتونم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم و به سوالاتتون پاسخ بدم.
سلامت باشید. این که برای یکی از مفاخر موسیقی کشورمون یک جایزه تعیین شده و جشنواره‌ای به نام ایشون در جریان برگزاری هست، اتفاق و رویداد بسیار خوبیه و نشان میده که ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در فضای موسیقی ایرانی داریم که علاقمندان بسیار زیادی هم دارن و اگر ما بتوانیم این رویدادها رو برگزار بکنیم، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی میتونیم دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی باشیم و استعدادهای بسیار خوبی هم کشف بشن. بفهمید که در این دوره از جشنواره چه اقدام خاص و متفاوتی از دوره‌های قبل صورت گرفته؟
والا اقدام خاص و متفاوت که ما در دوره‌های قبل خیلی میگم کارهای مختلفی انجام دادیم و هر دوره سعی کردیم در واقع دامنه این جشنواره رو در حد در واقع معقول گسترش بدیم، یعنی رپرتوار یا در واقع اون مجموعه که افراد شرکت کننده میتونن از اون استفاده کنند و در این جشنواره شرکت کنند رو هر سال افزایش دادیم. امسال هم از کارهای استاد ابوالحسن صبا که در واقع استاد همایون خرم بودن، یعنی در واقع استاد خیلی از اساتید نسل قبل بودند، از کاراشون اضافه کردیم با استاد محجوبی که ایشون هم آهنگساز بودند و هم اولین کسایی بودند که پیانو رو به شکل ایرانی نواختند. یعنی در واقع به قول استاد لطفی می‌فرمودند که آقای محجوبی پیانو رو مثل سنتور می‌نوازه، یعنی از پیانو صدای سنتور در می‌آوردن، اون حالت‌ها رو در واقع تداعی می‌کردن.
بله.
ما این دو تا آهنگساز رو اضافه کردیم و این خیلی در واقع به ظرفیت کارها اضافه کرد. یعنی یک سری سازها هستن که ظرفیت دارن مثلا برای یک سری از آهنگها و این باعث شد که مثلا سازهای مضرابی مثل تار یا ستار یا سنتور که قابلیت اجرایی خیلی خوبی دارن برای اجرای آهنگهای استاد صبا به در واقع به کار اضافه بشن و هم البته ویولون هم این قابلیت رو داره.
بله.
ولی برای سازهای مثل تار و ستار و سنتور یا مثلا حتی عود خیلی کار استاد ابوالحسن صبا کمک میکنه که در این مورد در واقع حجم اجراها اضافه بشه.
توجه به موسیقی ایرانی امکان بسیار خوبی بود که در این جشنواره فراهم شده و از این بابت از شما بسیار سپاسگزاریم. اجازه بفرمایید یکی از اتفاقات خوبی که در جشنواره شما افتاد این بود که با وجود اینکه جشنواره توسط یک نهاد دولتی برگزار نمی‌شد، اما از دولت مردان ما هم در جشنواره حضور پیدا کردند و باعث شد که این جشنواره تقویت بشه از نگاه معنوی و ارزش گذاری بشه. اجازه بدید سلام و شب بخیر عرض بکنم به دوست بزرگوارم جناب آقای اللهیاری. آقای اللهیاری سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اللهیاری.
بنده هم خدمت شما دو بزرگوار، همینطور جناب آقای ایزدی سلام میگم، خدا قوت میگم، همینطور شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون.
خیلی متشکریم. جشنواره نوای خرم حالا هم با مدیریت مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری رادنندی صورت گرفت، هم با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله.
آقای اللهیاری و هم همراهی خانواده استاد همایون خرم. اتفاقا روز پنجشنبه که روز افتتاحیه بخش رقابتی بود، مرحله رقابتی بود، جناب آقای اللهیاری حضور پیدا کردن و کاملا در جریان چگونگی برگزاری جشنواره هم قرار گرفتن. آقای اللهیاری در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله برای بنده توفیق بود، روز پنجشنبه فرصت شد از نزدیک خدمت جناب صدر نوری، جناب آقای ایزدی داوران محترم اون وقت جشنواره و همینطور شرکت کنندگان برسم و از نزدیک هم در جریان زحمتاشون قرار بگیرم، هم بتونم خدا قوت بگم. طبیعیه که جشنواره‌ای از این دست که توسط بخش خصوصی به صورت کامل و بدون اتکاب بخش دولتی برگزار میشه ارزشمند، خصوصا جشنواره‌ای که در زمینه رشد استعدادها و شکوفایی پرورش استعدادها در حوزه موسیقی ایرانی داره فعالیت میکنه. از این جهت طبیعی که اقدام قابل توجهی است و حضور امثال بنده کمترین کار و کمترین حمایت که میشه کرد.
آقای اللهیاری، به نظرتون میشه آیا میشه این رو مطلعی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه موسیقی دونست که یک تغییر نگرشی به سمت موسیقی ایرانی رو داره برجسته میکنه؟
اصلا خدمتتون که بله، به هر حال طبیعیه که در حوزه موسیقی نسبت به موسیقی ایرانی، نسبت به موسیقی اقوام کشورمون رسالت تکلیف داریم و اصلا قرار بر این بوده و این هست که حوزه موسیقی متولی این بخش از موسیقی باشه در ارتباط با سیاست گذاری و حمایت از گونه‌هایی که احتیاج به حمایت دارن.
بله.
اما متاسفانه خب در شرایط امروز واقعا غافل هستیم از موسیقی ردیف اسلامیمون، از موسیقی اقوام و نواحی در کشورمون و بیشتر توجهاتمون، من در جمع دوستان هم عرض کردم که متاسفانه مصروف به گونه های روستر موسیقی هست و کمتر این فرصت فراهم میشه که مردم آشنا بشن با در حقیقت گونه های اصیل موسیقی ایرانی. جشنواره نوای خرم در حقیقت در چنین شرایطی داره کار میکنه و رسالت خودش رو احیای موسیقی ایرانی در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها خصوصا افراد زیر 18 سال گذاشته و کمک می‌کنه به کشف استعدادها.
پس این امید میره که ما یک نسبت قابل قبولی رو در توازن بین کنسرت هایی که برای موسیقی های پاپ داره برگزار میشه و معدود کنسرت هایی که برای موسیقی ایرانی، اهم از موسیقی مقامی و موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی، انشاءالله پیشی رو داشته باشیم.
بله طبیعیه که البته تعداد واقعا موسیقی هایی که در گونه موسیقی ایرانی ردیف دستگاهی کلاسیک برگزار میشه کم نیست، اما دلنگرانی برگزار کننده ها میزان اقبال و استقبال مردمه. طبیعیه که جشنواره های از این دست کمک میکنه گوش مردم بیشتر زنگ بخوره نسبت به این گونه از موسیقی ها و نوجوانان و جوانان ما بیشتر علاقه من بشن به نسبت موسیقی ایرانی و موسیقی نواحیمون که طبیعتاً تطابق بیشتری با ساختار فرهنگ اجتماعی دینی کشورمون.
خیلی متشکرم برای این گفتگوی رادیویی و بیشتر متشکرم که از بخش خصوصی برای فعالیت های فرهنگی و هنری حمایت میکنید. شما چه پاسخی به سوال پیامکی امشب میدید آقای اللهیاری؟
من سوال پیامکیتون در جریان فکر
الان میپرسم ازتون آقای اللهیاری، با معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری موافقید یا نه؟
طبیعی که طبق بند اعلام ماده 139 قانون معافیت های مستقیم کلیه فعالیت فرهنگی هنری مشمول معافیت هستند. در کشورهای بزرگ دنیا هم که
بله،
بر اساس مالیات اداره میشن، باز هم حوزه فرهنگ و هنر از معافیت‌های مالیاتی برخورداره و طبیعه که این توقع میره همچنان سیاستگذاران در کشور ما معافیت‌ها رو برای حوزه فرهنگ و هنر اعمال بکنن.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه.
حمایت‌های مالی رو هم از این گونه جشنواره‌ها در رأس کار قرار بدید.
ان شاء الله، امید به خدا.
دست شما درد نکنه. متشکرم، سپاسگزارم. آقای متشکرم. آقای زدی هم پشت خط ما هستن همچنان. آقای زدی، خواهش می‌کنم صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم.
اصلا دیگه فکر می‌کنم صحبت احتمالاً زمان کم دارید. از قدیم از بچگی به ما یه چیزی یاد دادن، گفتن که سلام واجب نیست اما جواب سلام واجبه. من می‌خواستم جواب سلام آقای اللهیاری رو بدم،
اونجا
دیگه اصلا فکرم صدام اونجا نمیاد. در واقع من حداقل اولین وظیفه‌م اینه که جواب سلام ایشونو بدم و خدمتشون خسته نباشید بگم، تشکر کنم که تشریف آورده بودن برنامه ما. در اصل حضور مسئولین این باعث میشه که در واقع کسانی که دارن کار میکنن یا حتی شرکت کننده ها خیلی راغب تر خواهند بود و با علاقه بیشتری به کارشون ادامه میدن. خواهش میکنم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما آقای ناصر ایزدی، دبیر محترم جشنواره نوای خرم. برای شما هم آرزوی موفقیت و تندرستی دارم، شب خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. We'll be right back. خب شنوندگان عزیز، همچنان به ما بفرمایید که شما با معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری موافقید یا خیر. 30,000, 36,000, 22,65, 25, 25. خب متشکرم از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید. شما شنوندگان عزیز، از ساعت 9 که برنامه شروع شده، خب خیلی ها اشاره کردن که خب چرا مالیات ندن، مثل همه که دارن کار میکنن مالیات بدن. یه شنونده دیگری هم نوشتن ما خودمون هم مؤسسه فرهنگی هنری داریم، این چیزی که شما میگید قرار بود از 19 اردیبهشت 96 اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاده. 900 553 44. دقیقاً همینطوره، دقیقاً اون بستگی به اون صورت وضعیت مالیشون داره. در خصوص معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری خیلی وقت هست که درباره صحبت هست. برخی از مؤسسات فرهنگی هنری شامل این معافیت مالیاتی هستن آقای ولی، ولی برخی از این مؤسسات فرهنگی هنری اون بستگی به اون شرح وظایفشون داره این معافیت مالیاتی رو ندارن و حتی مثلا تا 25 تا 27 درصد هم باید این مالیات رو پرداخت بکنن. ولی به قول آقای الله‌یاری امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب همچنان پیامکاتون رو میتونید تا ساعت 11 شب برای ما بفرستید به 30,036,37 و 22,65, 25, 25 و بگید که با معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری موافقید یا خیر. و ما الان بریم سراغ دنیای خبرها در خارج از مرزهای ایران در حوزه فرهنگ و هنر با آقای دکتر خانعلی‌زاده. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب بخیر.
سلام سرکار خانم، سلام آقای ولی، شب شما بخیر، خوشحالم در خدمتتونم.
سلام باشین و همچنین
بزرگوارید. عرضم به خدمتتون که با این اوضاع حالا محدودیت که برای اینترنت خیلی سخت بود پیدا کردن اخبار بین‌الملل جستجو، من سعی کردم خبرهای بدتر و برگزیده که هست رو آماده بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز بیان بکنم. خب بزرگوار آقای ولیان و سرکار خانم حتما در جریان هستید دیگه، اقتصاد فرهنگ وقتی صحبت میشه درباره تأثیرات مثبت اقتصادی هستش که یه نهاد فرهنگی به جا میاره یا یک رسانه فرهنگی. اما خب تو این زمینه هم این سعودی ها که حالا همسایه ما محسوب میشن یه رکوردی رو به جای گذاشتن، تأثیر منفی بر اقتصاد گذاشتن. به چه معنا؟ حتما در جریان هستید که تو سالهای اخیر سرمایه گذاری جدی روی رسانه‌های فارسی زبان انجام دادن.
همیتون.
یه سری رسانه‌های ضد انقلاب اسلامی رو اندازی کردن مثل ایران اینترنشنال و ام بی سی پرشیا و این شبکه‌هایی که وجود داره و خیلی تلاش کردن با پرداخت هزینه‌های گزاف برخی از چهره‌های تلویزیونی و هنری و سینمای ایران رو جذب بکنن که مثلا مخاطب فارسی زبان رو به سمت خودشون جلب بکنن. همین یکی دو روز اخیرم یه سری تصاویر منتشر شد که یکی از بازیگران حالا فیلم‌های تجاری توی ایران رفته توی یکی از مسابقات استعدادیابی این شبکه
درسته.
سعودی شرکت کرده. یه آمار جالبی بود وقتی من بررسی کردم که اتفاقاً این اقدامات مثلا این دستگاه فرهنگی سعودی به شدت تأثیر گذاشته روی درآمد، تأثیر منفی داشته روی درآمدهای این کشور و یه درصد زیادی که من میگم نتونستم به دلیل این شرایط جستجوی دقیق بکنم، ان شاءالله هفته آینده عدد دقیقش رو میگم، یه درصد زیادی از بودجه این کشور رو تحت تاثیر قرار داده و به بازده هم نرسیده، چون بله. نتونسته حتی کف مخاطب رو داشته باشه.
درسته، در مورد مخاطب هم دچار مشکله.
دقیقاً نتونسته کف مخاطب، حالا در جذب مخاطب که هیچی، حداقل مخاطب رو با اینکه این اقدامات زیاد و تند رو و حتی هزینه‌های گزاف رو انجام داده نتونسته برسه و اینجا یه رکورد جدید است برای سعودیا که توی اقتصاد فرهنگ بین الملل به جای مونده از حوزه منفی بودنش.
بله.
خبر بعدی این که نمیدونم حالا اگر توی همین بقالی ها و سوپرمارکت های محل هم رفته باشین حتما این کارتون و انیمیشن شیرشاه 2019 رو دیدید.
بله.
که داره به فروش میده. خب این بازسازی اون کارتون نوستالژیک و قدیمی شیرشاه هستش که خیلی از ماها دیدیم و باهاش خاطره داریم. کمپانی والت دیزنی اخیراً یه مسئول فروشش مصاحبه کرده، گفته که بازسازی انیمیشن های قدیمی حتما توی دستور کار ما هستش. چرا؟ چون این انیمیشن ها به شدت فروش داره، یعنی فروشش تضمین شده به دو دلیل. یکی اینکه اونهایی که نوستالژی دارن و خاطره دارن از اون انیمیشن ها حتما میرن دوباره نگاه میکنن و میخرنش، و یه سری هم هستن که خب مثلا اونو ندیدن، سنشون نمیرسیده، الان دنبال این که ببینن خب چی بوده این نسل قبل، انقدر خاطره داره با این رو و بررسیش میکنن، انقدر ازش تعریف میکنه. برای همین سودش تضمین شده است و برای همین احتمالاً توی سالهای آینده حتما انیمیشن های قدیمی مثل سیندرلا و سفید برفی رو هم به صورت بازسازی شده توسط کمپانی های انیمیشن سازی خواهیم دید. و خبر بعدی رو که من حالا سعی کنم داشتم این کتاب خاطرات جک استرا وزیر امور خارجه سابق انگلیس رو میخوندم، یه نکته خیلی جالبی داشت که حالا من از روش میخونم براتون. تأثیر یه محصول اقتصادی، حالا توی اقتصاد حوالی فرهنگم هستیم، تأثیر یه کالای تجاری بر فرهنگ و فرهنگ سیاسی و حتی تحلیل های فرهنگ سیاسی که از یه جامعه اتفاق میفته. البته حالا جک استرا به هر حال انگلیسی دیگه، سابقه انگلیسی هم مشخصه در برابر ایران و علیه منافع ایران چیه. اما به نظرم بد نیست این روایت رو با هم بخونیم. من بجاتا خیلی سریع سعی میکنم از روش بخونم. جک استرا توی کتابش میگه یکی از شگفتی‌های سفر ما به ایران برخورد با میزان نفوذ رسانه‌های جمعی در ایران بود. اگر خیال کردید که فقط مردم بریتانیا به تلفن‌هایشان معتاد شدند، سخت در اشتباهید. بفرمایید ایران. اینجا شمار تلفن‌های همراه از همه کشورهای دیگری که دیده بودم بیشتر بود و مثلا آیفون 6 6 ماه پیش از بریتانیا در ایران عرضه شده و دیگر تحریم کجا بود که جلویش را بگیرد. یادم هست که پیش از انتخابات مجلس ایران از دیپلمات بلندپایه ایرانی در لندن پرسیده بودم که ممکن است نتیجه این انتخابات پیش رو موافق میل مردم نباشد، که در پاسخم گفت بعید است، تا الان 10 میلیون ایرانی آیفون 6 خریدند.
خب آقای خانزاده اسم کتابو بگید که باقی مطالب رو انشالله مخاطبان برند و دنبال کنند.
سلامت باشین. بله این کتاب کار انگلیسی هاست، نویسندش هم که جک استرا وزیر امور خارجه سابق انگلیسه.
خیلی خوب،
امشب زیاد
ممنونم، سلامت باشین، بسیار خبرهای خوبی بود.
ارادت، شب شما بخیر،
خدا نگهدار.
متشکرم آقای دکتر خانعلی‌زاده که از آن طرف مرزها هم خبرهای فرهنگ هنری رو برای ما گفتید. موفق باشید، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما.
همه زلفت دل شیدا شکست، شیشه می در شب یلدا شکست. به صحرای جنون جان بداد، وحش بیابان همه دلها شکست. پیرهن اسمت یوسف درید، از غم آن پشت زلیخا شکست. پیرهن اسمت یوسف درید، از غم آن پشت زلیخا شکست.
عشق به صحرای جنون جان بدان، وحش بیابان همه دلها شکر، بس که ز عشقت زدم من قدر، خار مغیلان به کف پاش